بسم الله الرحمن الرحیم. سومین سمینار علمی با موضوع واقعیت و فراواقعیت با ارائه استاد معصوم سادات حسینی، 28 خرداد ماه 1399، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا سومین سمینار علمی با موضوع واقعیت و فراواقعیت رو خواهیم داشت از سرکار استاد حسینی. به امید خدا 20 دقیقه الی نیم ساعت ما در خدمتتون هستیم، بعد از اون در خدمت حضار محترم برای مطلب یا پرسشی اگر دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و تسلیت میگم سال روز شهادت امام جعفر صادق رو. در خدمتتون هستم. حقیقتش این اولین باریه که من برای مخاطبی که ذهنیتی از نقاشی و تاریخ هنر نداره میخوام ارائه کنم. به خاطر همین مجبور بودم که یه خورده به عقب‌تر برگردم و یه نگاهی کوتاهی به تاریخ نقاشی داشته باشیم تا انشالله ببینیم که چطور پیش میره. امیدوارم به خاطر فشردگی مطلب بتونم توی تایم مقرر برسونم کار رو. از دوران کهن شروع میکنیم و تاریخ نقاشی که خب سابقه نقاشی برمیگرده به سابقه خلقت انسان و از زمانی که یعنی از تاریخی که برای زندگی انسان روی زمین در نظر گرفتن، از همون زمان هم انسان به دلایل مختلفی نقاشی میکرده. قدیمی ترین آثاری که به دست اومدن از غار لاسکو فرانسه و آلتامیرای اسپانیا مربوط به 7000 سال قبل از میلاده که اینها نمونه هاش هستن که از لحاظ تکنیکی بسیار ارزشمندن. با توجه به شرایطی که انسان اون روز داشته خیلی این آثار رو تونسته خوب در واقع به تصویر بکشه و جالبه که این آثار خاصیت جادویی دارن، یعنی خاصیت تزیینی ندارن و در مناطقی از غار به تصویر کشیده شدن که خیلی دسترسی بهشون سخته، در واقع جایی نبوده که در معرض دید باشه و کار کرده تزیینی داشته باشه. این کار که من با کیفیتش رو پیدا نکردم مربوط به چتل هیوک ترکیه است، تقریبا همون دوران و نقاشی در مصر باستان حدود فکر میکنم 3000 سال قبل از میلاد. و از این دوره که سریعتر بگذریم وارد دوران میانه میشیم، ظهور مسیحیت و صدر اسلام که باز در واقع صدر مسیحیت و حالا چند قرن بعد ظهور اسلام تا قرن 14 میلادی دوره میانه در واقع بهش میگن که ویژگی های مخصوص خودش رو داره. نقاشی های این دوره هم از جمله این که بسیار نمادینه و این تصویری که ملاحظه میکنین در واقع حضرت مسیح و 12 گوسفند به نماد حواریونش هستن که روی سقف و دیوارهای کلیساها به تصویر کشیده میشن، در واقع نقاشی دیواری هستن. و همون دوران در ایران در کوه خواجه سیستان فکر میکنم این آثار مربوط به همون دوره هستن که خب تأثیرات هنر مسیحی رو هم میبینیم. چند سده بعد در واقع نقاشی به اوج خودش وقتی که میرسه، این کاری که داریم با هم ملاحظه میکنیم یه نمونه ای از کامل ترین نقاشی ایرانی اسلامی در دوران میانه است، مربوط به دوره تیموری میشه و کار کمال الدین بهزاده. اسم این اثرم گریز یوسف از زلیخاست و مثل کارهای صدر مسیحیت این آثارم ویژگی نمادین و سمبولیک بودن خیلی در اونها پررنگه. حتی رنگهایی که به کار گرفته شده، رنگ لباس زلیخا قرمز و لباس حضرت یوسف سبز، از ویژگی های خاص نقاشی های این دوره است. و البته در دوره میانه که ما الان داریم راجع بهشون صحبت میکنیم، نقاشی ها همشون در واقع نقاشی و هنر تجسمی فقط خلاصه میشده در کتاب آرایی و برای کمک به بیان در واقع متون مقدس و یا روایتگری، مثلا کتابای بزرگی مثل شاهنامه و اساطیر رو، اینطور نبوده که نقاشی هویت مستقلی داشته باشه و در واقع کار کردش همین بوده که به روایت داستان کمک میکرده و در خدمت عموماً دین قرار میگرفته و از لحاظ تکنیکی هم میتونیم ببینیم که در واقع نقاشیش تلاشی نداره برای اینکه بخواد واقع نمایی رو در واقع سوژه هایی که داره نقاشی میکنه رو عین حالت طبیعی خودشون و تقلید از طبیعت در واقع داشته باشه. حتی گاهی در آثار از این قبیل میبینیم که نمایش همزمان فضای داخل و خارج یه بنا رو میتونیم مشاهده کنیم. هم یه نمونه دیگه از معراج پیامبر. و ما از این دوره هم که سریع‌تر بگذریم وارد دوران جدید میشیم، قرن 14 تا 16 میلادی که رنسانس یا نوزایی بهش میگن و همزمان با دوره تیموری در ایران و قرن 9 تا 11 هجری قمری. اتفاق بزرگی که در دوره رنسانس میفته، هرچند که بیشتر مربوط به فکر و عقلانیت بشر اون روزه، اما روی قطعا هنر و مخصوصا هنرهای تصویری و تجسمی و نقاشی تأثیر خیلی زیادی داره. این نمونه ای که مشاهده میکنید تصویر حضرت مریم و حضرت مسیح. البته این کار مربوط میشه به قرن 4 میلادی و من به خاطر اینکه این سیر و روند اتفاقی که در واقع برای نقاشی اون روز در دوره رنسانس میفته رو به خاطر اینکه بهتر بتونم بیان کنم، در کنار این کار این کار مربوط به 4 میلادیه و این کار مربوط به قرن 14 میلادی، یعنی آغاز رنسانس و رنسانس در واقع آغازین. یه 4 تصویر ما از حضرت مریم و مسیح داریم که هر کدومشون مربوط به یه دوره ای هن و من میخوام روی این تصاویر در واقع اتفاقی که در این دوره افتاده رو توضیح بدم. این کاری که مربوط به قرن 4 میلادیه، اگر که بهش دقت کنیم میبینیم که حضرت مریم انگار که مادیت و جسمیتی نداره. در واقع ظرافت های جسمانی حضرت مریم انگار که زیر نقوش این پارچه شبیه به چادر پنهان شده و همینطور تصاویر چهره ها نه حضرت مریم نه حضرت مسیح متمایز نیستن و اونقدری تلاش نشده برای اینکه هنرمند بخواد اینها رو خیلی شبیه به چهره واقعی یک انسان و یا فراتر از یک انسان به عنوان یک پیامبر تصویر کنه. تقریبا همه در یک سطحی هستن و دلیلش هم اینه که در واقع در اون زمان اهمیتی نداشته، نگاه هنرمند فراتر از واقعیت و فراتر از مادیت بوده و براش اهمیتی نداشته که حالا این چهره ها چطور پیش میرن. اما این کار که مربوط به رنسانس اولیه است با یه تغییراتی میبینیم که از پرسپکتیو مقامی استفاده کرده. پرسپکتیو مقامی یه نوع پرسپکتیوه که بعدها در سبک قهوه خانه ایرانی هم میتونیم ببینیمش. توی این پرسپکتیو هر شخصی که فضای بیشتری از کادر رو به خودش اختصاص میده اهمیت بیشتری در نقاشی داره و میبینیم که چهره ها متفاوت شده. حواریون یا ملائکه کاملا متفاوت شدن با حضرت مریم. حضرت مریم انگار که یه خورده ظرافت پیدا کردن و در واقع مادیت و جسمانیتشون پررنگ تر شده و این کار مربوط به داوینچیه. که کاملا میبینیم که حتی از لحاظ پوشش حضرت مریم پوشششون تغییر کرده و حتی جایگاهشون در واقع به داخل طبیعت اومده، یه جوری انگار نقاشی داره به جایی به غیر از در واقع متون مقدس و فضاهای مقدس و اینکه حالا حتما کاربری مثلا دینی داشته باشه و فراواقعی، انگار که داره از این فضا فاصله میگیره، یه خورده به مردم عادی داره نزدیک میشه و حضرت مریم در واقع خیلی ظریف‌تر و شبیه به یه بانوی زیبا تصویر شده. و این کار که مربوط به رنسانس پیشرفته است، میبینیم که کاملا حضرت مریم در واقع مادیت پیدا کرده، شبیه یه زن زیبای حالا پری رو یا یه شاهزاده خیلی والا مقام به تصویر کشیده شده و کاملا از در واقع از فرامادی بودن، یعنی شخصیت فرامادی بودن خودشون فاصله گرفتن. این اتفاقیه که در رنسانس افتاده. این نقاشی هم که خب مربوط به داوینچیه و باز خیلی حرف و حکایت ها راجبه لبخند ژکوند این نقاشی و وجود داره، اسمش هم مونالیزاست، خیلی از خیلی جهات نبوغ درش در واقع استفاده شده و نبوغ در واقع داوینچی رو میرسونه و میتونیم ببینیم که یعنی کاملا مشهوده تفاوتی که در دوره رنسانس آثاری که داریم ملاحظه میکنیم کاملا متفاوته با قبل رنسانس. این هم تابلو معروف شام آخر داوینچی و اواخر رنسانس نقاشی دیواری کلیسای سیستین اگر که اشتباه نکنم کار میکلانج و اثر خلقت انسان. یه اتفاق مهم دیگه ای هم که در دوره رنسانس میفته اینه که رنگ روغن در واقع اختراع میشه و رنگ روغن این امکان رو میداده به نقاش که بخواد دقیقاً رنگ چهره انسان‌ها رو همون رنگ پوست و گوشت و خیلی دقیق در بیاره و کاملاً شبیه به در واقع کاملاً تقلید از طبیعت رو تموم کنه. و اتفاق خیلی بزرگی که در دوره رنسانس افتاده بازگشت بشر اون روز به تفکرات قبل از ظهور مسیحیت و تمدن یونانه، تمدن کلاسیک یونان که بر محوریت عقلانیت و انسانیت بوده، چون از ظهور مسیحیت و اسلام در واقع محوریت تفکر انسان تغییر کرده بود به در واقع سمت فرازمینی رفتن و فرامادی شدن. اما از به خاطر حالا سالهای سیاه و تلخی که بشر غربی در دوره قرون وسطا داشته، بعد از قرن 14 هم تصمیم میگیره که برگرده به دوره قبل از رنسانس و در واقع به عقلانیت خودش تکیه کنه تا اینکه حالا بخواد تفکراتش فرامادی باشه و رو به معنویت بره. اختراع چاپ و پرسپکتیو و اینها مسائلی بوده که خب خیلی تاثیرگذار بوده. و از این دوره واسه هم سریع‌تر می‌گذریم، فاصله بین مدرنیسم تا رنسانس که به دوره‌های باروک و روکوکو اینها تقسیم میشه و کاملاً می‌بینیم که نقاشی وارد فضای زندگی انسان‌ها شده، کاملاً فاصله گرفته از اون در واقع خاصیت فرامادی بودن خودش و در خدمت دین قرار گرفتنش. این کار وان آیک اسمش هست ریختن شیر در کاسه و خب از لحاظ فنی قطعا خیلی حرف برای گفتن داره، اما در واقع از زاویه معنوی اگر که بخوایم نگاه کنیم فقط شاهده این هستیم که در واقع این رو میرسونه که در این دوره هنر کاملا وارد زندگی اشراف شده و تصویر کردن چهره ها خیلی اهمیت داشته، به این لحاظ که دوربین عکاسی اون زمان وجود نداشته، مخصوصا اشراف خیلی دوست داشتن که حتما چهره هاشون به یادگار بمونه. اینا کارهای رامبرانت هستن، این سلف پورتری خودشه و اوج در واقع تقلید از طبیعت رو میتونیم تو این دوره ببینیم. در ایران هم این دوره مصادف میشه با دوره صفویه و آغاز قاجار و ایران هم خب هرچند که تجربه انسان غربی رو نداشته، قرون وسطا رو پشت سر نگذاشته و اون تلخی هایی که انسان غربی تجربه کرده رو انسان شرقی و به خصوص ایرانی و مسلمان نداشته. شاه‌های ایرانی و مسلمان همیشه برای هنر اهمیت خیلی زیادی قائل بودن و جایگاهش کاملا متفاوته، اما تأثیرات خودش رو از هنر غرب گرفته و کاملا هم مشهوده که به نقاشی تک چهره ها پرداخته و فاصله گرفته از همون حالت، در واقع خیلی ممنون لطف کرد، از اون حالت نگارگری هایی که مثلا معراج پیامبر رو یا قصص قرآنی رو به تصویر میکشیدن کاملا فاصله گرفته و اوج این اتفاق رو در آثار کمال الملک میتونیم ببینیم که ایشون از مؤثرترین افرادی بودن که در واقع جزء اولین افرادی هم بودن که به غرب سفر کردن و علم نقاشی رو متحول کردن و این فریم خیلی معروف که شبیه یک فریم عکاسی از بازم کمال الملک و از این دوره هم سریعتر میگذاریم و وارد مدرنیسم میشیم و اواخر قرن 19 هم و اوائل قرن 20 هم. به خاطر در واقع ارتباط تنگ و تنگی که هنر و به خصوص نقاشی و هنرهای تجسمی با فلسفه، با در واقع علم و جامعه شناسی و روانشناسی داره، ما مجبوریم که گاهی حتی به سیاست یه سری بزنیم و ببینیم که چه اتفاقی برای تاریخ نقاشی افتاده. مهمترین تحولی که تو این دوره بخوایم در نظر بگیریم، من عذرخواهی میکنم فراموش کردم که از سبک امپرسیونیسم که اواخر قرن 19 داشتیم عکس بذارم اینجا، اما سبک امپرسیونیسم میاد برای اولین بار همین نقاشی هایی رو که ما دیدیم که بسیار در واقع طبیعی بودن و شبیه یک فریم عکس بودن رو طوری متحول میکنه که در واقع از سعی میکنه هرچقدر بیشتر از طبیعت گرایی فاصله بگیره. امپرسیونیست ها دیگه قلمو رو روی تابلو نمیکشیدن، بلکه به صورت لکه گذاری نقاشی میکردن و رنگ ها رو با هم دیگه تلفیق نمیکردن. یعنی اگر که میخواستن رنگ سبز رو داشته باشن، لکه های آبی و لکه های زرد رو کنار هم دیگه میذاشتن که از فاصله چشم ما اونها رو سبز ببینه و در واقع به خاصیت بیانی رنگ میخواستن که دست پیدا کنن. اما در دوره مدرنیسم اتفاقای مهمی که میفته در حوزه علم، داروینیسم رو داریم که کاملا خدا رو و معنویت رو نفی میکنه و تاریخ خلقت انسان رو تغییر میده و فکر میکنم که آشنایی داریم با نظریات داروین، و کارل مارکس وارد فلسفه و سیاست و اقتصاد میشه و مارکسیسم کاملا به در واقع جامعه غربی رنگ و بوی مادی و دنیایی میپاشه و از لحاظ فلسفی هم که خب مارکسیست ها کاملا نگاه مادی گرایانه دارن و نظریات فروید در حوزه روانشناسی و طرفدارانش که فرویدیسم رو در واقع پایه‌گذاری کردن و بسیار تاثیرگذار بود. همه این عوامل در کنار همدیگه، پیشرفت صنعت و اختراع دوربین عکاسی و همه این عوامل در کنار همدیگه باعث شدن که کاملا با یک فضای جدیدی روبرو بشیم ما و یه تفاوت از خیلی بزرگ رو شاهد باشیم. بعد از امپرسیونیسم وارد قرن بیستم که میشیم، اولین بنیانگذاران فوویسم رو باهاشون روبرو هستیم. فوویسم یه سبکیه که در واقع به تقلید از امپرسیونیسم رنگ ها رو به صورت بیانی به کار میبره و از طراحی فاصله میگیره. اکسپرسیونیسم رو داریم که اکسپرسیونیسم معنای لغویش به معنی هیجانگراییه و در واقع هیجانات هنرمند رو در قابش میبینیم و اوجش در اکسپرسیونیسم انتزاعی که کاملا کار آبستره میشه، فرم هیچ معنایی نداره. این یک کار از جکسون پولاک که گرونترین تابلوی تاریخ نقاشی محسوب میشه. ابعادش فکر میکنم 7 متره و جکسون پولاک یه هنرمند آمریکاییه. فکر میکنم این کارش هم مربوط به 1910 تا 20 باشه، یعنی با جنگ جهانی اول هم ارتباط داره. به صورت یعنی تکنیک نقاشی کردنش اینطوری بوده که روی بوم میرفته، یه بوم 7 متری رو پهن میکرده، روی بوم میرفته و با پمپ رنگ رو میپاشیده. و چون من خیلی زمان ندارم زودتر میگذرم، این کارم اکسپرسیونیسم انتزاییه و به لحاظ اتفاقاتی که برای بشر غربی در دوره مدرن و قرن بیستم میفته، از یه اتفاق خیلی مهم سیاسی که ظاهراً ارتباطی هم با هنر و نقاشی نداره اما بسیار هم مرتبطه، جنگ‌های جهانیه که در قرن بیستم مشاهدش هستیم. جنگ‌های جهانی به علت اینکه انسان رو به اوج پوچگرایی و نیهیلیسم میرسونه، انسان بعد از جنگ‌های جهانی، یعنی بشر غربی به جایی میرسه که اوج انحطاط رو به خودش میبینه و به اوج پوچی رسیده، دیگه هیچ چیزی براش ارزش نداره، چون که مادیت تنها چیزی که براش در واقع سعی میکرد که به دست بیاره مادیت بود و زندگی دنیایی بود که اون هم دیگه بی‌ارزش شده و در نهایت شروع میکنه به سخره گرفتن تمام ارزش‌ها. این کاری که میبینیم یه کار از مارسل دوشان، بنیانگذار سبک دادایی است که مربوط به همون سالهای جنگ جهانی اوله و مونالیزا رو به عنوان یک کار اصیل و ارزشی در واقع به سخره گرفته و براش ریش و سیبیل کشیده. از دل داداییسم سورئالیسم رو داریم و متاسفانه نمیتونم همه سبک‌ها رو توضیح بدم و وارد حالا دنیای پست مدرن و اینها بشم، هم زمان اجازه نمیده و هم که ارتباط چندانی ندارم. مثلا میگم سبک‌هایی رو که ارتباطی با فضای صحبت‌های امروزمون و کارهای خودم داره بیشتر راجعشون صحبت کنیم. سورئالیسم یعنی فراواقع‌گرایی. در واقع بشر غربی به جایی میرسه که وقتی که میبینه که دیگه مادیت هم در واقع اونو نمیتونه راضیش کنه، ذهنشو آزاد میکنه و سعی میکنه که فراتر از واقعیت بیاندیشه. اما متاسفانه به خاطر اینکه قبلا از لحاظ فلسفی مرگ خدا رو اعلام کرده، نظریه خدای ساعت‌ساز رو داشتیم قبل از این و نیچه که الان مرگ خدا رو اعلام کرد، به خاطر همین معنویت هم براش معنایی نداره و در واقع اصلا ذهنش سمت معنویت نمیره و تنها فراواقعیتی که میتونه بهش فکر کنه اینه که در واقع عناصر دنیای واقعی رو بخواد طور کنار هم دیگه بچینه که تخیل خودش در واقع ارضا بشه. این کار از رنه مگریت، این یک پیپ نیست عنوان این کاره و اینم جزو کارهای سورئالیستی محسوب میشه. و دوباره رنه مگریت بازم رنه مگریت. و اما در همون دوره یه چند نفر از نقاشان بودن مثل کارا و چیریکو که فکر میکنم اصالت یونانی هم دارن، به سمتی از نقاشی میرن به اسم، در واقع میشه این عنوان رو براش گذاشت که نقاشیشون متافیزیکیه و به خاطر اینکه شاید در واقع توجیهی و اسمی نداشتم برای اینکه بخوان بگن که میخوایم فراتر از مادیت و فراتر از واقعیت بریم، فضاهای خوفناکشون قابل تأمله. و پست مدرنیسم که من فقط خیلی کوتاه ویژگی های پست مدرن از مدرن سبکاش که کانسپچوال آرت یا هنر مفهومیه و این معروف ترین اثر هنر مفهومیه از جوزف کاسوت که در واقع عکس یک صندلی رو در کنار خود جسمیت یک صندلی و معنای لغتنامه‌ای صندلی کنار همدیگه گذاشته. دوره پست مدرن 5 تا ویژگی خیلی مهم داره که من فقط میتونم بهشون اشاره کنم: کثرت‌گرایی، التقاط‌گرایی، خودآگاهی، متن‌گرایی و فردگرایی، که میتونیم خب ببینیم که کاملا در واقع کارشون ویژگی التقاط داره. اما برمیگردیم، من فکر کنم زمانم تموم شده، درسته؟ خب خدا رو شکر 6 دقیقه. برمیگردیم سراغ در واقع ایرانیت خودمون و اسلامیت خودمون و میخواییم ببینیم که حالا این داستان بشر غربی بود و این هنری بود که سر تا سر جهان رو متاثر از خودش کرده، اما مسلماً انسان شرقی و به خصوص مسلمان به دلیل اینکه باز هم اشاره میکنم که تجربیات انسان غربی رو نداشته و اون ذهنیات رو نداره، دنیای خیلی متفاوتی داره. من فکر میکنم که خالی از لطف نباشه که این کارهای شهید چمران رو با هم ببینیم. شاید خیلی از دوستان ندونن که شهید چمران یه نقاش خیلی ماهری هم بودن در کنار تمام امتیازات مثبتشون در اون دوره‌ای که ایشون در آمریکا زندگی می‌کردن، 1960 تا 70 این حدود رو من در ذهنم دارم، دوره‌ای که در آمریکا دوره پست مدرنیسم داره شروع میشه، ولی ایشون و آثار نقاشیشون اصلا تحت تاثیر پست مدرنیسم قرار نمیگیره و کاملا با تکنیک غربی روح مسلمان و شرقی خودش رو حفظ کرده. مهمترین ویژگی آثارشون هم نمادین بودن آثارشون، همون ویژگی که گفتیم در نقاشی های صدر اسلام و صدر مسیحیت و نگارگری ها داشتیم. و من در واقع قبل از ایشون ندیدم در دنیای شرقی و بین مسلمان ها هنرمندی که قبل از دوره ایشون به این خلوص و این سبک رسیده باشن. کاراشون جای تعامل داره و هر کدومشون خیلی ارزشمنده و میشه کلی راجبشون صحبت کرد که متاسفانه من مجبورم اینها رو رد کنم. و اما از دیگر بزرگوارانی که من خیلی روی ذهنیت من تاثیر گذاشتن، شهید بزرگوار آوینی بودن و نظریاتشون در حوزه نقاشی و هنرهای تجسمی علاوه بر سینما بسیار تاثیرگذار و بسیار آکادمیک و علمیه بحثایی که ایشون دارن. من از مقاله انفطار صورت و جنگ در آینه مصطفی نقاشی متعهد چند تا پاراگراف رو انتخاب کردم، یعنی احساس کردم که از زبان ایشون شاید من بهتر بتونم مسیر رو که خودم دارم تعیین کنم در واقع انتقال بدم. ایشون در مقاله انفطار صورت نوشتن که انسان عین ربط و تعلق است به حق و وجودش در قرب و بعد و وصل و هجران است که معنا می‌گیرد. و واسفا که این پرتو نور چو از شمس دور افتد به خاموشی می‌گراید. و مگر این چنین نشده است؟ انسان امروز از اصل خیش دور افتاده است و با او همه چیز. اصل او در وصل است و نه عجب اگر این روزگار تفرقه و تشتت باشد، که وحدت مولود توحید است. چه رخ داده است و این چه انگاری است که انسان از خود و جهان یافته؟ آیا این نرگس بر لب جوی رسته دل در عکس منعکس خیش باخته است و این غفلت او را از حقیقت وجود دور انداخته است؟ انسان عین ربط و تعلق به حق است و بیرون از این تعلق اصلا انسان و انسانیتی بر جای نمی ماند که بتوان این عهد تازه را با او استوار داشت. لاجرم آزادی از تعلق به حق به ولنگاری می انجامد و جن زدگی و آن عهد تازه با شیطان استوار می گردد. و در مقاله جنگ در آینه مصطفی نقاشی متعهد میگن که بیراه نرفتند آنان که اصلا بیان هنری را مبتنی بر سمبولیزاسیون می‌دانند، یعنی هم نمادگرایی خودمون. و البته برای پرهیز از سوء تفاهم باید در همینجا متذکر شد که ما سمبول را نه چون نماد یا نمودی قرار دادی، بلکه چون مظهر، آیه، مثال یا تمثیلی برای حقیقت می‌نگریم و با این معنی بیان هنری لاجرم از طریق سمبولیزاسیون انجام می‌گیرد. راه دیگری که در برابر نقاشی وجود دارد ابستراکسیون در فرم است. ابستره یعنی کاملا از در واقع فرم رها شدن و به اوج فرمالیسم رسیدن، که البته در کارهای اکسپرسیونیسم انتزاعی و همون کار معروف جکسون پولاک من فکر میکنم که شاهدش بودیم. راه دیگه‌ای که در برابر نقاشی وجود دارد ابستراکسیون در فرم است. ابستراکسیون در فرم نقاشی را از بیان معنیدار دور می‌کند و به موسیقی نزدیک می‌گرداند. چرا که موسیقی بیانی کاملاً مجرد دارد. نقاشی ابسترا در مراتب مختلف بیان ناب احساسات و عواطف هنرمند است و همچون موسیقی نمی‌تواند وسیله انتقال پیامی معنیدار و یا معنای خاص قرار بگیرد. آنچه به وسیله موسیقی انتقال می‌یابد احساس است و دریافت و ادراک آن نیز هرگز از طریق تجزیه و تحلیل عقلانی انجام نمی‌شود. لذا نقاشان متعهد ما هرگز روی به ابستراکسیون در فرم نیاوردند و هیئت و صورت اشیا و اشخاص را با نقطه و خط و سطح و حجم تجزیه نکردند. اگرچه از جانب دیگر در بند ناتورالیسم و تقلید محض از طبیعت هم باقی نماندند، سمبولیسم با معنای خاصی که مورد نظر ماست دریچه ایست که به روی آنان مفتوح گشته است تا از آن به آسمان حقیقت بنگرند و حقایق را توسط آیات و مظاهر و مثالها و تماثیل زمینی آن در کار خویش نازل کنند.
خانم حسینی جان وقتتون تموم شده، حالا اگر مطلبی هست.
من فقط می‌خواستم اشاره کنم به اینکه من کارهایی که خودم انجام دادم و اینجا عکسشون قرار دادم که راجبشون صحبت کنیم و اون طرف چون امکانه این وجود نداشت که این طرف بخواییم کارها رو بچینیم، بخاطر همین گفتم که حالا اینا رو عکساشون رو کنار هم دیگه ببینیم. البته که هنوز مسیر من تا اون سبکی که شهید آوینی و دکتر چمران مد نظرشونه شاید خیلی طولانی باشه، اما سعی کردم برای تمام این مدت که خودم رو در این مسیر قرار بدم. من عرض دیگه این ندارم، در خدمتتون هستم.
خیلی تشکر میکنیم از شما، انشالله که موفق باشید. بزرگواران تا ساعت 12 فرصت دارن برای طرح مطالب و پرسش هایی اگر وجود داشته باشه و ساعت 11 ساعت سمینار به پایان خواهد رسید، ساعت رسمی سمینار. متشکرم.
بله چشم. فکر میکنم اینجا من 6-7 6-7 اینجا گذاشتم، ولی خب کامل ترش پشت سرتون. بله چشم. ویژگی ها رو من سعی میکنم خیلی کلی بگم، ویژگی هایی که مشترکه بین کار. اول از همه نماد پردازیشونه. اینو بگم که به لحاظ آکادمیک و علمی کارهای من و اساتیدم در دسته سورئال و متافیزیک قرار میدن، اما خودم فکر نمی کنم که خیلی این دسته بندی رو دوست داشته باشم و به لحاظ همون تقسیم بندی، اون تفاوتی که گفتم بشر غربی در واقع با اندیشه های اسلامی و نقش متعهد ما داره، به خاطر همین من فکر میکنم که عذر میخوام فکر میکنم اون سورئالیستی که اون سورئالیسمی که هنرمند سورئالیست غربی در واقع در کارش به کار میبره و اون فراواقعیتی که داره ازش حرف میزنه با اون فراواقعیتی که ما سراغ داریم خیلی متفاوته و فکر میکنم ما در واقع بیشتر فراواقعیتمون میره سمت حقیقت و همون فراواقعیت و همون حقیقتی که قرآن و دینمون در واقع برای ما در نظر گرفته و اینکه فراواقعی هستن که خب قطعیه، اما من حواسم میکنم که خیلی کلی بگم. پرنده در همه این آثار در واقع نماد روح و تعهد با حق، آسمان نماد خود حق، ساعت نماد عهد با حقیقت و یه سری دوره متحد المرکز که نبوده بیکرانی و لایتناهی بودن حق هستن و همچنین ذهنیت من از باران و باران هم میتونه اشاره داشته باشه به در واقع رحمت خداوند. ممکنه دوائر متحد المرکز خیلی در واقع فرمالیستی و ابستر به نظر بیان، اما من فکر میکنم یه جاهایی فرم هم اگر در خدمت حقیقت قرار بگیره، فعلا اینطور فکر میکنم، نمیدونم شاید بعدا نظرم عوض بشه، اما الان فکر میکنم که اگه فرم در واقع به فرم محض هم برسیم اما در خدمت حقیقت باشه خالی از لطف نیست. و این درخت که نماد جسمانیت و زمینی بودنه و همینطور این فرشی که اینجا میبینیم که اما نه این درخت و نه این فرش درخت و یه فرش در واقع واقعی نیستن، یعنی من تقلید از طبیعت انجام ندادم و یه ویژگی های خاصی دارن که اونها رو میبره، مثل انسان که خیلی مادیه و خیلی زمینیه جسمانیاتش، اما میتونه اگر که سوار بر روحش بشه و فراتر از مادیت بره متفاوت بشه. و این پرنده که خیلی قصه داره، من اینو اشاره کنم که هر کدوم از این کارا حدود 2 ماه من براشون اتود زدم و این کار پرنده بعد از اینکه انجام شد، خیلی هم اساتید هم دوستان نزدیک هم خانواده تاکید داشتن که این کار خیلی شبیه به خودمه و این اتفاقی نیست اما غیر عمدیه که بله این پرنده در واقع باز هم یه بخشی از کار من سمت آبستره رفته و اون هم به لحاظ رنگ های خاصیه که حالا من نمیدونم توی این مانیتور اصل کار اونجا هست، رنگ ها رو میتونیم ببینیم که رنگ ها سمت آبستره رفتن اما خب فرم رو از دست ندادن و این کار که کاملا سورئالیستیه، این در واقع اولین کاریه که مربوط به 2 یا 3 سال پیشه که من انجام دادم و این کار که رها شدن از جسمیت رو خیلی خوب داره نشون میده و آزاد شدن پرنده روح. این کار که متاسفانه فرصت نکردم تکمیلش کنم، کار بزرگش هم داخل این سالن سمت چپ هست که نیمه کار است متاسفانه، اما خب قراره که تکمیل بشه. توی این کار اشاره به فالق الاسباح بودن خداوند برای من مد نظر بوده و فضای این کار رو از در واقع اون ذهنیتی که از حرم امام حسین علیه السلام داشتم که یه سری سقف‌های متحرک در قسمت بالای حرم وجود دارن که تقریبا خیلی شبیه به همینه و فرش های حرم ایشون هم تقریبا میشون گفت کاملا همین شکلیه و اسارت پرنده روح در واقع قفس تن. و ما در این کار یه چیزی که خیلی مد نظرم بود و دوست داشتم که بهش اشاره کنم اینه که یه سری آیات در سوره انعام وجود دارن که خیلی متأثر بودن روی ذهنیت من و اشاره میکنن به در واقع مراحل بارش باران و رشد کردن گیاه و به وجود اومدن درخت و اشاره میکنن که یه آیه من البته داریم در قرآن که من دقیقا یادم نیست که کدوم سوره، اما کلمه طیبه رو توصیف میکنن، کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السما و بله من ذهنیتم متاسفانه ذهنم یاری نکرد و در واقع این کار همون آزاد شدن پرنده های روح رو از مادیت و تن نشون میده. درخت باز در واقع همون نقشی رو داره که پرنده توی اون یکی کار داشت، یه ویژگی هایی از درخت، یه ویژگی هایی از انسان و خیلی ممنون. اگر که سوالی یا مطلبی هست در خدمتتون هستم. من یه تشکر ویژه هم از مادرم داشته باشم که تشریف آوردن. متاسفانه پدرم اوضاع جسمانیشون طوری نبود که بخوایم در خدمتشون باشیم، ولی مادرم هم به هر حالا زحمتی که بود خودشون رسوندن و متشکرم که با وجود این که شاید درک نمی‌کنم فضای منو و یه خورده سخت درک کردن این فضا، ولی حداقل اونقدر بهم اعتماد داشتن که اجازه بدن من وارد فضای هنر بشم و اون چیزی که میخوام رو در واقع پیدا کنم. ممنونم ازش.
اگر افتخار بدید خیلی ممنون میشم. Thank you.
مثل دکتر هم میشه این تصویر رو میخواستیم تا جا بودن
خیلی
ببینه این چیزی دوست دارن مادر بگن
رنگ‌های بیانی رنگ‌هایی هستن که من نمونه‌اشو بیارم شما ببینین. فرمودن که رنگ‌های بیانی منظورتون چی بود از رنگ‌های بیانی؟ وقتی که رنگ در نهایت خلوص خودش استفاده میشه بهش میگن رنگ‌های بیانی. یعنی ما مثلا در این کار بله در این کار ماتیس ما می‌بینیم که خب رنگ مسلماً با رنگ یه چهره واقعی انسان متفاوته، اما سعی کرده که به صورت بیانی این رنگ رو استفاده کنه.
ببخشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اگه کسی علم نقاشی رو مثلا تو دانشگاه نخونده باشه و یا کتاب نخونده باشه، فقط این تصویری که شما نقاشی کردید رو ببینه
بله.
و این علوم رو ندونه، آیا هیچی متوجه نمیشه از این تصاویر؟
ببینید
این شما حتما باید توضیح بدید نقاشی رو براش.
سعی ما برای اینه که این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه این اتفاق همون هنر برای هنره که ما در دوره مدرن و پست مدرن در غرب باش مواجهیم. ببینید دو تا اتفاق ممکنه برای نقاشی بیفته. یکی این که نقاشی به در واقع فرم صرف به خاصیت تزیینی برسه و توی خونه ها روی دیواره در واقع پذیرایی ها قرار بگیره و ازش استفاده کاملا تزیینی بشه، که این اتفاق خب جالب نیست به خاطر اینکه اون نقاشی روح نداره و به خاطر اینکه خب پیامی رو منتقل نمی‌کنه در واقع. اما در واقع از اون طرف بوم هم اگر که نقاشی بیفته و برسه به جایی که مثلا اکسپرسیونیسم انتزاعی بهش رسید، میشه یه کاری که فقط باید در گالری ها بمونه، بین روشنفکران راجبش صحبت بشه و بین متخصصان هنر، و این اتفاق هم نباید بیفته. یه اتفاق سومی که ما دنبالش هستیم اینه که هنری وسیله بشه برای انتقال پیام. امیدوارم که بله.
همین نقاشی که الان شما نشون دادید
بله.
قبل از که بفرمایید این مربوط به جنگ میشه و دوران
این دقیقا مربوط به دوره‌ایه که انسان غربی داره جنگ‌های جهانی رو تجربه میکنه، جنگ جهانی اول.
تا تصویر رو آوردید من صحنه جنگ اومد تو ذهنم، حتی من اسب و شمشیرم دیدم، ولی بعد که تصویر بزرگ کرد دیدم فقط خطه.
بله.
حتی نمیدونستم مربوط به صحنه جنگه، من یک فرد عادی هستم. یعنی احتمالا نقاشی بتونه اون اثر آنی خودش رو به خاطر فطری بودنش بذاره، درسته؟
بله، به هر حال از لحاظ فرمیک حضور یک نقاشی، حتی اگه نقاشی به یه نقاشی بازاری و تزیینی هم تبدیل بشه، باز هم اثر خودش رو میذاره روی مخاطب. اما خب اثرش همطور که گفتم، اثری که در واقع توی این کار وجود داره، این کار بسیار شبیه به یه موسیقی روی همون متنی که من تاکید داشتم از روی متن شهید آوینی بخونم. تفاوت شعر و موسیقی، تفاوت هنر، میشه گفت هنر مد نظر ما، هنر متعهد و هنر فرمالیست غربیه. که موسیقی کاملا احساس رو در واقع انتقال میده، اما شعر علاوه بر اینکه فرم در واقع خاصی داره و زیبایی داره، اما داره انتقال رو و معنا رو در واقع بله انتقال و معنا رو میرسونه.
من بازم سوال دارم ولی میسپارم به بقیه.
بس میخوام رنگایی که شما تو آثارتون به کار بردید رنگای خاصیه، یه جور انگار خیلی رنگای طبیعی نیست. میشه راجع به رنگایی که تو آثار خودتون به کار بردید توضیح بدید اینا از چه سبکی پیروی کرده؟
از هیچ سبکی پیروی نکردم. ببینید رنگایی که من استفاده کردم، جالبه بگم که من روی پالت خودم فقط رنگای آبی و قرمز و زرد و سفید رو دارم، یعنی من حتی قهوه‌ای و خاکستری هم ندارم و در واقع رنگ‌هایی که استفاده کردم همه‌شون رنگ‌هایی هستن که خودم ساختم و به جز این قرمز و آبی که در واقع قلب رو داره نشون میده هیچ رنگ بیانی دیگه‌ای نداریم که به صورت مستقیم رنگ روی کار قرار گرفته باشه و جنبه نمادین دارن رنگ‌ها کاملاً. و اینکه نمیدونم تونستم جواب سوالتون رو برسونم یکی بیشتر توضیح بدم. یه جایی هم که اشاره کردم رنگ ها توی اصل کار میتونیم ببینیم کاملا در واقع انتزاعی کنار هم دیگه قرار گرفتن، اما خب انتزاع در جهت در واقع انتقال مفهوم قرار گرفته. این ساعت در واقع توی همه کارهای من ساعت همیشه یه ربع چهاره و این ساعتی قرار بین من و امام حسین علیه السلام در کربلا که همطور که اشاره کردم یه نمادی از تعهد با حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از ارائه‌ای که دادید. در واقع یک دوره تاریخ هنر فشرده رو برای ما بیان کردید. با توجه به موضوعی که تعریف شده بود، واقعیت و فراواقعیت، انتظار من شخصاً این بود که یه مقدار متمرکزتر در بحث رئالیست و سورئالیست وارد بشید و سوال اولم این هست، شما چه رابطه ای رو بین این دو دیدید؟ به نظر شما این دو یک رابطه مکمل دارن، یعنی سورئال پس از رئال و سوار بر رئال اتفاق افتاد، یا همونطور که ما حتی در کاری که نشون دادید این یک پیپ نیست، یک نوع تضاد رو ما شاهد هستیم که در خود آثار سورئال هم این مطرح هست، این نوع بیانهای تضادگونه که مثلا در کار سالوادور دالی ما میبینیم ساعتها استحاله پیدا میکنه و میفته بله همین کار، در حالی که ساعت یک فرم ایستا هست. شما یک رابطه متضاد رو درک کردید. این سوال اول من هست از شما.
عرض کنم که واقعا من اول ارائه این رو تاکید کردم که به خاطر اینکه در واقع مخاطب من توی این ارائه از حالا سورئال و رئال که ما انقدر راحت راجبشون داریم صحبت میکنیم ذهنیتی نداشتن، یکی از سختی های کار من همین بود که از کجا شروع کنم و یه در واقع از این ارائه نتیجهی که مخاطب من داره اینه که در واقع یه دوری توی تاریخ هنر و فضای هنر زده باشه و بفهمه که حالا سر و ته در واقع قصه هنر که اینقدر هم جهان رو درگیر کرده چیه. بخاطر همین نمیتونستم خیلی وارد فضای تعریف های خاص سورئال و رئال بشم و فضا رو سنگین کنم. اما سوال دومتون، ببینین ارتباط واقعیت و فراواقعیت یه ارتباطیه که من فکر میکنم که این ارتباط در واقع لازمه تا زمانی که در واقع نمونه خیلی نزدیک واقعیت و فراواقعیت خود ما انسان ها هستیم که جسممون در واقع واقعیتمونه و ذهنمون و اندیشمون و روحمون فرا واقعیتمون. و تا زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، من فکر میکنم که هیچ وقت نمیتونیم این واقعیت و فرا واقعیت رو اصلا دیگه جدا کنیم. اما تعریف های فرا واقعیت متفاوته. فرا واقعیت به این معنا که در واقع الهام های نفسانی و شیطانی، یا فرا واقعیت به معنای حقیقت و در واقع حرفی که دین ما و تعهد ما با حقیقت داره میگه. من فکر میکنم یه ارتباط تنگاتنگی دارن. حتی تو کارهایی که خودم داشتم، یکی از ویژگی هایی که بعد اسمش اشاره کنم اینه که این کارها هم فضا دارن و هم ندارن، یعنی هم مکان دارن، شما نمیتون بگین این کار مکان نداره، هم مکان ندارن، هم زمان دارن هم زمان ندارن. این پرنده هم یک پرستو هست هم یک پرستو نیست. در واقع اون تضاده من فکر میکنم یه تضادیه که هم زیباست، هم این که نباید از مرزهای خودش فراتر بره. یعنی اگر یه خورده این پرنده بیشتر شبیه یه پرستوی واقعی بود، قطعا منظور من رو نمیرسوند و ارتباط با مخاطب برقرار نمیکرد و بالعکس.
ممنونم. من جهت همافزایی این رو عرض میکنم. در بحث سورئال اولین بیانیه‌ای که مطرح میشه آندره برتون مطرح میکنه. اونجا بیان میکنه که سورئال، پذیرش این سبک و حرکت در این مسیر، منجر به انحطاط تمام مکانیزم‌های روانی میشه و خودش در حل مسائل زندگی میشینه در جای تمام مکانیزم‌های روانی سابق. این یک. دو، سورئال در واقع طبق نظریات روانشناسی از ضمیر آگاهانه ما وارد ناخودآگاه، نه نیم آگاه ما میشه، که این قسمتش به نظر من در واقع یه رفتار هنجار شکنانه نامطلوب نیست که ما بخوایم بگیم دینی نیست. در واقع مثل یک نزدیک به امور فطری ما میشه این بیان ها،
همون مرزهای باریکی که من بهش اشاره کردم،
که هرچی اتفاقا وارد اون فضا بشیم مطلوب تره
از نگاه سورئالیستی،
از نگاه سورئالیستی. و البته خداوند در قرآن این کار رو انجام داده. ببینید پایه های خلاقیت در رئالیسم چند پایه داره. یکیشون جابجایی عناصر و ترکیب هاست، این تغییر ترکیب بندی هاست. حتی در واقع ترکیب کردن عناصر در موقعیت های غیر منتظره هست و یه واکاوی در بحث ضمیر نیمه آگاه ما هستش. ما این جابجایی های غیر منتظره رو در قرآن کریم میبینیم. یعنی ما انتظار داریم این سیاق ادامه پیدا کنه و این بیان ها ادامه پیدا بکنه و خداوند دقیقاً هنجار شکنی میکنه و در یک موقعیت غیر منتظره برای ما ایجاد میکنه، یه بیان غیر منتظره. یه نکته‌ای که فکر میکنم اگر مطرحش نکنم خیلی جفا کردم این هست. در سورئال که بیانهای در واقع ژرف اندیشانه هست و در واقع یک فرایند روانی خالصه، منهای ملاحظات عقلانی و اخلاقی حتی در سورئال غرب، ما رو میبره به سمت بیانهایی که ببینید اتفاقی که تو سورئال میفته، فضایی که ایجاد میکنه یک فضای غیر واقعیه، غیر واقعیت بیرونی ماست، اما داره یک دغدغه رو ام از ترسها، تخیلات ما، حتی ارزشهای ما در بعد نیمه آگاه مطرح میکنه. تعبیری که در ادبیات ما به طنز و کنایه تعبیر میشه و در قرآن کریم ما سرشار بحث طنز و کنایه رو میبینیم و به نظرم میاد که اگر ما بریم به سمت تصویر سازی طنز و کنایه در قرآن، اون وقت با ابعادی از سورئال آشنا میشیم که سورئال قرآنی است و چه بسا افزوده هایی به این سورئال داشته باشه.
درست. خیلی ممنونم از صحبتی که فرمودین.
البته من هم افزایی مطلب هست.
خیلی لطفه. البته من اینو فراموش کردم بگم که از یک دوره به بعد در واقع هنر تجسمی در آغاز مسیحیت و اسلام صرفا محدود میشد به نقاشی. اما در واقع از دوره رنسانس و بعدها در دوره مدرنیسم میبینیم که هنرهای تجسمی خیلی تفکیک شدن، عکاسی، تصویرسازی، گرافیک و شاخه‌های متعددی پیدا کردن من همیشه سعی کردم که مرزهای خودم رو با همه این هنرها حفظ کنم، چون فکر میکنم که نقاشی هنوز اصالت خودش رو داره و حتی اگه همه این شاخه ازش جدا بشن باز هم به تنهایی میتونه به در واقع اصلا قابل قیاس نیست، مادر هنرهای تجسمیه و با اون شاخه قابل قیاس نیست. با تصویرسازی همیشه سعی کردم که خیلی فاصله بگیرم، چون یه ویژگی که تصویرسازی داره اینه که عرض کردم که در خدمت روایت قرار میگیره و در واقع هدف اصلیش بیان یه روایت و یک قصه است. اما نقاشی میتونه همین خاصیت مصورسازی رو داشته باشه اما و میتونه نداشته باشه. من این آزادی نقاشی رو هم دوست دارم، بخاطر همین سعی کردم که همیشه مرزامو حفظ کنم با تصویرسازی.
خیلی ممنون، متشکرم. من فکر کنم اول چون اسم اون دو شهید بزرگوار و نابغه برده شد و روز شهادت هم هستیم، بعد از چند باری که دست دادیم فکر کنم بعد نیست یه صلوات بفرستیم. لا نه خیلی ممنون، متشکرم. من این سریالیزم و اون سوریالیسمی که میفرمایید رو قبلا توی مارکتینگ دیده بودم، توی بازاریابی و توی یا مثلا توی تکست، توی متن، توی شاید تصویر برداری، عکس برداری، و این تقریبا کامل کرد برام، ولی یه چیزیش رو فقط نمیدونم. یعنی یه تصویر کلی داشتم، یه مطالعات نصف و نیمه ای فکر میکنم یک سال دو سال پیش راجع به یه همچین چیزی داشتم و با این واژه آشنا شدم، چیز جالبی بود برام، ولی این برام روشن نیست و نمیدونم که آیا این ساختار خاصی داره، یعنی حتما باید یه سری مشخصه های خاص توی یک هنر باشه، توی یک اثر باشه تا ما بتونیم بهش بگیم که این توی این چارچوبه و این واقعیت، از واقعیت گرایی تبعیت میکنه، یا اینکه نه چارچوب خاصی نداره. حالا قسمت دوم سوالم اینه که اگر چارچوب خاصی داره، آیا شما تو اون چارچوب این آثار رو به تصویر کشیدین، یا اینکه شما اعمال سلیقه کردین یا کاستومایز کردین هر کدوم از اون ساختارهای کلی رو؟
من فکر میکنم منظور شما از لحاظ تکنیکی و فرمیه، اون چهارچوب رو از لحاظ تکنیکی و فرمی دارید میفرمایید. از لحاظ تکنیکی و فرمی، ببینید سورئالیسم در واقع یه اصطلاحیه که نمیشه اون رو مخصوص به یک دوره هم بدونیم. سورئالیسم یه ویژگیه، یه خصلته که توی هر کار هنری، نه تنها هنری همونطور که خودتون فرمودین، میتونه توی جنبه های دیگه هم درک بشه. دوست بزرگوارمون فرمودن حتی در آیات قرآن ما میتونیم سورئالیسم رو ببینیم در ادبیات. پس چیزی نیست که به فرم و در واقع حتی در نقاشی هم همینطوره، به فرم و تکنیک تکیه داشته باشه و یه خصلت و یه مفهوم کلیه که برای همه آثاری که از واقعیت فراتر میرن میتونه استفاده بشه توی همه حوزه ها.
عرض کردم در سورئال عناصر واقعی و چیدمان غیر واقعی وجود داره، یعنی ما قلب و پرنده و ساعت رو میبینیم در عالم بیرون، اما هرگز این چیدمان رو، این نوع چیدمان رو نمیبینیم. چیزی که خداوند در قرآن میفرماید که اوهن البیوت لبیت العنکبوت. خب اگه یک خونه عنکبوتی ما داشته باشیم، این قابل تصور و تخیل هست اما در عالم بیرون نیست. این یک ارائه تصویرسازی سورئال هست. و یک ویژگی که در کارهایی که ایشون هم در بحث پرسپکتیو مطرح کردن و بحث متافیزیک، یکی از ویژگی‌هاش ایجاد سرگیجه، در واقع کلمه سرگیجه و ابهام وجود داره در سورال. یعنی فرد براش ملموس نیست. یه صحبتی رو شما فرمودید که باید همه بفهمن، یک جمله بین نقاش‌ها اصولا مطرحه که اگر می‌خواستیم بگیم نمی‌کشیدیم، می‌نوشتیم. این بله، به خاطر همین هیچ وقت یک نقاش نمیسته پای تابلوش و عملا توضیح بده. اون وقت کاری که سورال میکنه، چون وارد ضمیر نیمه آگاه میشه و ما حتی از نیمه آگاه هم به ناخودآگاه که بریم، به اون شعور جمعی که ما تعبیر به فطرت میکنیم نزدیکتر میشیم، فهم اتفاق میفته ولی تجربه های شخصیمون با هم متفاوته. من احساس ترس میکنم، احساس ابهام، احساس سرگیجه یا احساس طنز و نشاط. حالا اینجا کارهای طنزش نبود، کارهای طنز و نشاط هم همینطور هستش، تخیلها، رویاهای شاد، این رو دریافت میکنم ولی تجربه شخصی من با ایشون متفاوت هستش. پس بله، یک تعریف واضحی داره که در ادبیات مثلا آقای حسین پناهی بیانهاشون بیانهای طنزگونه، کنایه آمیز، چیدمانهای غیر واقعی و در این حال حقیقت مسئله و اون درد و رنج رو انتقال میدادن. و البته مرحوم سهراب سپهری هم از هنرمندان مدرن هستن، مجموعه کارهای درختانشون که خیلی مطرح هستم، ایشون هم وارد فضای سورئال به تعبیری شدن.
خیلی ممنونم از توضیحتون، اختیار دارم.
ببخشید من فقط یه مطلبی عرض کنم. ساعت رسمی سمینار همین الان به اتمام رسید. بعد از این به صورت آزاد دوستانی که سوال دارن یا مطلبی دارن میتونن حضور داشته باشن و اگه کسی دلش میخواد که تشریف ببره و معذوریتی داره، برنامه پذیرایی آماده هست، میتونن تشریف ببرن. خیلی متشکرم.
بباش الان میدم، من تکمیل کنم بدم.
نه دیگه، من
ندم. چشم،
بباش این وسط خانم حسینی هم هست، شما هم هستی، سرف هم پایین نمیاد، پیدام خراب نمیشه.
شاید این تصویر که من اومدم وسط وایستادم تو ذهنتون موندگارتر باشه. از ابتدای دوره تحصیل خیلی از دوستای من، دوستای در واقع دانشجوهای رشته هنر بودن. یه ویژگی که هنر داره، من آشنایی ندارم، خب شما یه سری نمادهایی رو به تصویر میکشید، اون نمادها یه پیامی رو میرسونه به مخاطبان، ترکیب اون نمادها هم با هم دیگه باز یه پیامی رو داره میرسونه. شاید اگه بخوایم ریزتر بشیم، از 5 تا نماد، 2 تا نماد وقتی با هم دیگه قرار میگیره باز یه ترکیبی رو میرسونه. سوال نیست، نمیشه گفت، حالا شاید توصیه هم نیستش، ولی هر کسی به میزان سطح فکریش و معرفتیش از این نقاشی‌های برداشتی رو میکنه. این مورد رو من رو شما دیدم، همونطور که رو دوستای دانشجوی هنرم هم دیدم که غالبا اصحاب هنر احساس میکنن دیگران نسبت بهشون هیچ درکی ندارن. و دوبار عنوان شد که مادر من نسبت به این قضایا، با اینکه منو درک نمیکنه، مادر شما رو درک میکنه. وقتی شما رو درک میکنه قطعا کارهای شما رو درک میکنه، چون شما بزرگتر از کارهای شمایید. میخواستم بگم که به هر حال باز هر کسی یه میزانی درک داره و خصوصا مادر آدم، که قطعا اگر نقاشی شما چیده بشه ما بخوایم نظر بدیم، درک مادر شما نسبت به همه ما نسبت به آثار شما بیشتره. ببخشید.
البته من قصد جسارت نداشتم و به معنای منفیش به کار نبردم اینو. امیدوارم که مادرم هم به دل نگیرن. خیلی کلی عرض کردم.
خانم زینی، من قبلا با شما صحبت کردم، حالا به الان متوجه منظور من میشین. ببینید، من خودم اساسا با هنر نقاشی، موسیقی اینا مشکل دارم، به خاطر اینکه همیشه فکر میکنم باید اون شخص بیاد و بشینه توضیح بده من بفهمم. به خصوص موسیقی کلاسیک که اینقدر میگه اصلا من خوابم میگیره. میگم خب این مثلا چی داره میگه، چه جوریه اینا، حالا بیرو دروسی دارم میگم، اینقدر این اثر بزرگه، خب آخه این اثر مال منه دیگه، مال من انسانه، چون من هیچی نباید ازش بفهمم. در مورد نقاشی هم به همین صورته. اما وقتی که حالا قرار باشه که ما در مورد قرآن صحبت بکنیم و شما اومدید یه کاری کردید که حالا تأثیر از قرآن باشه، البته این شروع خیلی خوبیه، ولی میگم یعنی میتونه این قضیه شروع بهتری، یعنی این شروع تداومش به این صورت باشه. ببینید قرآن زبان مشترکه، زبان و اصلا هنر زبان ارتباطه، درسته؟
درست.
زبان ارتباطیه، یعنی قراره که من با این هنر ارتباط برقرار کنم. حالا وقتی من وای میسم هیچی نمیفهمم به عنوان یه کسی که تخصص ندارم، خب این یه یا مثلا شما به من میگید که یه رب به چهار، خب مثلا من چه میدونم این یه رب به چهار این مال شماست، مال من چه قراره چه تأثیر بگیرم. اما ولی وقتی که حالا میایم وارد قرآن میشیم، از قرآن میایم وارد مسیر هنر میشیم، نه از هنر وارد قرآن بشیم، حالا قضیه فرق میکنه. یعنی قرآن میشه زبان مشترک ما. وقتی که زبان مشترک ما میشه، حالا اون تصویرسازیایی که قراره که قرآن به ما یاد داده، حالا فقط هم تصویرسازی نیست، اون حسی که از تدبر به من دست داده در قرآن، حسی که آیات به من میده، حالا من اینو میام تصویر میکنم. حالا این دفعه کسایی که قرار همه باز قرآن زبان مشترک دارن، این دیگه همه تأثیر میگیرن. یعنی از قرآن وقتی ما شروع میکنیم دیگه، حالا تأثیرها بسته به میزان درک افراد و میزان تدبر اونها از قرآن داره، درسته؟ یعنی من این میشه یه سبک. حالا دیگه اسم روش نمیتونیم بذاریم، بگیم سوره آل چیه، این دیگه باید اینجا یه اسم جدید باید براش بذاره که خاص قرآنه، یعنی زبان مشترک تمامی انسانها که حالا میتونه در قالب نقاشی قرار بگیره، در قالب موسیقی قرار بگیره، در قالب هر چیز. و من وقتی که اومدم اینجا انتظار داشتم نقاشی که میبینم یه همچین چیزی باشه، یعنی بلافاصله من یاد یک مثلا آیه بندازه، نه که حالا به طور مشخصا به یاد یه آیه بندازه، به یاد یه سوره بندازه، به یه چیز بندازه، خب این شروع خیلی خوب بود، ولی میگم میتونه ادامه داشته باشه. کاری که حافظ میکنه در مورد حافظ تفاوتش با همه شعرا در همینه، یعنی اینکه حافظ قالبش قالب شعره و هر کسی از ذهن خود شد یار من. هزاران تفسیر در مورد آیات قرآن در مورد حافظ وجود داره، میان میگن هر کی میگه اینه اینطوره، ولی وقتی که ما دریافتمون از نوع کسایی باشه که با زبان قرآن آشنا هستیم، وقتی میایم حالا حافظ رو میخوایم بخونیم، میبینیم که همه به یک دریافت مشترک میرسیم. حالا تونستم، حالا یعنی امیدوارم که نقاشی که شما شروع کردید یعنی بتونه به اینجا برسه که این بار با تدبر در آیات ما بتونیم نقاشی بکشیم و اون وقت به یک درک مشترک همه برش برسیم.
خیلی ممنونم که منو با حافظ مقایسه میکنی و با بله بله متوجهم، این که شوخی بودم و در کل من عرض کردم که هنوز خیلی فاصله دارم با اون ایدئالی که شهید چمران و شهید آوینی دارن ازش صحبت میکنم و سعی کردم که مرزها رو مشخص کنم. یعنی فکر میکنم شاید اون چیزی که تو ذهن شماست تصویرسازی مستقیم آیات قرآنه، اما خب حالا من یه سوال کوچیک از شما میپرسم، با توضیحاتی که من برای شما دادم شما متوجه فضای من شدین؟
بیشتر من احساس میکنم که شما متأثر از سبک ها بودید تا اینکه متأثر از قرآن بودید، یعنی این یه حاشیه، اگه اینطور بود من لااقل ارتباط میگرفتم. من تنها چیزی که تونستم بگیرم پرنده‌ای که داره پرواز میکنه، خب این توی همه آثار میتونه باشه.
البته من اینو اصلا ادعا نکردم،
نه من اصلا
کار قرآنی انجام دادم.
نه عرض کردم شروع خیلی عالیه، من میگم که یعنی ما به عنوان کسایی که مثلا دوست داریم که یعنی دارم یه چیز ایدئالی رو دارم مثلا نقد بود نه هیچی، فقط یک مسئله ایدئالیه. میگم چون قرآن زبان مشترکه و وقتی که همه با این زبان مشترک آشنا میشن، یه چیزی تو مایه‌ای که اون که خانم شهروندی فرمودن، وقتی زبان قرآن زبان مشترکه، اگر نقاشی متأثر از زبان قرآن باشه، همه به درک مشترک میرسید. حالا این به هر میزانی که تدبر
اگر کارهای آقای علی اکبر صادقی رو دارید یا دوستان ببینن،
ایشون یک در واقع سورئال مطرح ایرانی هستن، سورئالیسم مطرح ایرانی هستن که در کارهاشون برای ما چون آشناتر هست، مثلا از سیب در کارهاشون استفاده کردن. یک چیزی رو هم بگم، نه ایشون نه هیچ هنرمندی متولی این نیست که حرفش رو به شکلی بزنه که 0 تا 100 مطلب رو مخاطب بفهمه. اون چیزی که ما در سبک‌های نقاشی بحث سمبولیسم رو، استفاده از نمادهای مشترک رو مطرح می‌کنیم و اتفاقاً در سورئال این اتفاق نمی‌افته. به هر حال ایشون موظفن به سبکی که کار کردن متعهد باشن.
شاید این دلیلش تفاوت بین نوشتار و تصویره. یعنی من فکر می‌کنم اگر که ممکن بود، به نظر من قرآن رو من فکر نمی‌کنم هیچ وقت کسی بتونه به زبان تصویر بیان کنه.
اگر تصویر هم میشه، چنان که الان بیان لفظی شده، باز ابهاماتی داشت. همون ابهامی که ما داریم در تابلوهای نقاشی هم می‌بینیم. و اتفاقاً به نظر من توانمندی هنر در فضاییه که ایجاد میکنه که هر کس فهم خودش رو داشته باشه. این که بله شما منبع رو قرآن مطرح میکنید بسیار ایدئال هست و ما هم نمونه های قرآنی رو برای دانشجوی محترم گفتیم، ولی در این حال ایشون این تفکیک رو انجام دادن که به هر حال خواستگاه این سبک منهای خداوند بوده دیگه.
عذر میخوام، من حالا چون از نزدیکان خانم حسینی هستم و تقریبا دورا دور، تقریبا در کنار بالاخره آثارشون و گاهی اوقات اتفاقاتی که در کنارش میافتاد کم و بیش در جریان بودم، حالا خودشون یکم شکست نفسی میکنم، ولی من حالا به دفاع بگم که خیلی از این آثار اتفاقا از تدبر در آیات قرآن، یعنی یه جورایی ماحصل اونه، یعنی خیلی هاش دریافتهایی که از آیات داشتن گره های نقاشیشون رو باز کرده. مثلا تو همین اثری که ما میبینیم، ببینید مثلا این دایره هایی که تو در تو هستن، ایشون نماد باران و رحمت خداوند و بی نهایت بودن رو یعنی تو در توضیحش گفتن که داره. یا مثلا همین درختی که میگن، حالا اشاره که به اون آیه کردن، غیر از اون و این پرنده ها آسمان، خود آسمانی که نماد حق که فرمودن در آیات قرآن، اینها همه از آیات قرآن براشون تجلی پیدا کرده و اون حالاتی که در ایشون به وجود اومده بعد به تصویر اومده. اما اینکه چرا ما برداشتمون متفاوته، خود آیات قرآن هم با وجود این که برای هم است و زبان مشترکه، برداشتی که از آیات قرآن میشه به همه یک شکل و یک جور نیست. بعضی ها از بعضی آیات هیچ درکی ندارن، ولی بعضی ها یک معانی رو از اون آیات دریافت میکنن که مثلا شخص سوم میگه چطور اینها به ذهن من نرسیده. من حس میکنم این آثار ایشون هم همین حالت رو داره، یعنی با توجه به حالا خودشون نمیدونم چه توضیح داشته باشن، ولی من باز به دفاع میگم چون از تدبر در آیات قرآن این آثار تجلی پیدا کرده، باز هر کسی به یک سبکی اگر با اون روح اون دنیایی که ایشون داشتن یا با اون روحی که بالاخره نقاشیشون داره پیوندی داشته باشن، اون مفاهیم رو درک میکنن از این اثر. ولی این نکته که شما میفرمایید بخواد در آینده، خب بله 100% انشالله از این بعد ایشون تازه کار پایان نامه دوره کارشناسیشون رو دارن میگذرونن، انشالله قصد ادامه تحصیل هم دارن، این از تحصیلات آکادمیک، از اون طرف هم قراره بالاخره تو این سبک بیشتر وارد بشن، اندازه اول راهن. ولی به عنوان شروع که فرمودید، در این حد که من در جریان هستم، واقعا همون تدبر در آیات این خلق ها رو ایجاد کرده. خیلی گره ها وجود داشت تو کار، بعد از اینکه متمادی مثلا قرآن میخوندن و روشون فکر میکنن، بعد یک دفعه انگار که یک آره بارقه‌ای باشه و بعد هم یک خلقی پشت این به وجود اومده باشه، من فکر میکنم خیلی جالب بود. متشکرم.
سر کوچیکی بگم در مورد اینکه فرمودین آیات قرآن، ما وقتی مواجه میشیم همه چیز، یعنی بحث‌های مختلف در هر کس به فراخور حالش چیزی میفهمه و این تابلوها اینطوری نیستن. در واقع گفتم من چیزی دریافت نمی‌کردم. مثلا حالا اصل صحبتتون اینم یه مصداق هست دیگه، از این مصداق به هر حال به اون اصل رسیدید. من می‌خواستم یه چیزی رو بگم. خانم حسینی فرمودین که اگر قرآن به تصویر کشیده می‌شد چطور بود و قرآن لفظه. خب قرآن به تصویر کشیده شده، چرا فکر میکنیم نشده؟ همین من و شما، همین خود طبیعت، همین عالمی که توش هستیم، این تصویرسازی قرآنه. و فرق خلق خدا و خلق انسان همینه. خب اون خلق خداست به نهایت، همونجور که در قالب لفظ محدود میاد نامحدوده، با هر آیهی هر چیزی رو میفهمیم، در قالب تصویرم که اومده همین تصویریه که نامحدودیش دیگه به نوع دیگه ای هست. و این خلق خانم حسینی هست که مثل هر خلق، هر خلاقیت انسان اون محدود بودن رو داره. ایشون توی یک معنا و مفهوم خاص رو انگار یک نقطه رو اومدن توی این تابلو به نمایش کشیدن و این خیلی عالیه. همونطوری که مثلا یک آیه قرآن از علم شیمی داره، علم فیزیک داره، هنر داره، همه چیز داره، ولی انسان وقتی میاد تحصیل میکنه یه نفر فقط فیزیک دانه، یه نفر شیمی دانه، و این در راستای همون خلاقیت خداست.
با سلام و سپاس بسیار، اول یه چیزی بگم که خانم سلیما راجع به اون نقاشی که گفتین شبیه خودتونه، گفتن که این چون پا نداره از پله ها بره باید پرواز کنه بره. بعد اینکه من دوتا توضیح همسو با شما و در ادامه صحبت دارم. یکیش اول راجع به این که گفتن راجع به مادرتون گفتین، من فکر میکنم چیزی که من از صحبت شما فهمیدم این بود که گفتین ایشون در فضایی که شما هستین نیستن، یعنی به هر حال شاید مثلا هنر براشون خیلی مطرح نیست، شاید اینو گفتین، من اینطوری متوجه شدم، و نه اینکه مثلا خدایی نکرده مثلا گفته باشین ایشون فهمشون ندارن یا یه همچین چیزی. بله بله منم همین میگم. بله خب بله من اینو میدونم. بله بله خب شاید من حرف ایشون یعنی آقای شاد دارم اشتباه متوجه شدم، ولی به هر حال من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم و اینکه خب با این حال با شما همسو شدن و شما راهتون رو ادامه دادیم. بعد اینکه من خودم راجع به اون نقاشی که همون پرنده سوال داشتم که دوتاست، یعنی یه دونه کوچیکه یه دونه بزرگه و یه تفاوتهایی داره. اول میخواستم بپرسم تفاوت اینا چیه؟ بعد خودم نگاه کردم و مثلا بعضی چیزا حالا به ذهن من رسید، ولی باز هم میتونم اینو بپرسم و فکر میکنم این اشکالی نداره که مثلا من از شمایی که اینو کشیدین سوال کنم چه اشکالی داره، چون من کاملا با زبان شما مثلا آشنا نیستم، مخصوصا اگر کسی اصلا توی فضای نقاشی نباشه و مثلا یه دقت‌هایی روش نداشته باشه، من فکر میکنم خب مثلا طبیعیه که مثلا متوجه یه سری چیزا نشه، وگرنه مثلا نگاه کردم به نقاشی شما، مثلا من نگاه میکنم اونجا دیوار آسمونه، یعنی اصلا انگار درسته یه اتاقیه، شما میگین هم فضا هست هم فضا نیست، خب ولی انگار حتی مثلا یه اون پرنده، حالا شما خودتونین احتمالا توی اتاق هم که هستین، توی دیوار فضای بسته هم که هستین، انگار که آزادین و مثلا این محدودیت ها برای شما وجود نداره. و حالا این یکی از مفاهیمش، حالا جراجب اون تفاوتاش حالا بعدن شاید الان تو نمیدونم جمع بازم حاصلش باشه.
نه خواهش میکنم در خدمتتون هست. تفاوتش که تفاوتشون خیلی با هم دیگه زیاده حقیقتا. این دوتا کار خیلی متفاوتن. شاید در ظاهر ما فکر کنیم که این دوتا یک کارن، اما اگر که نگاه کنین هم از لحاظ فرمی هم از لحاظ شخصیتی، پرنده بزرگ شخصیت کامل شده داره. یعنی من اشاره کردم که من 2 ماه داشتم این کار رو اتود میزدم و خیلی از این پرنده رو به تصویر کشیدم، ولی این دوتا پرنده آخری بودن که من تصویر کردم و در واقع من توی این 2 ماه دنبال این بودم که شخصیت پرنده رو تکمیل کنم. در واقع از دل یه پرنده، یه پرستوی خیلی ساده‌ای که در طبیعت نمونش پیدا میشه، اون پرستوی رو بیرون بکشم که پرستوی منه و اون پیامی رو که من میخوام داره منتقل میکنه. پرنده کوچیک در یک قدمی اون در واقع آرمانی که من میخواستم به تصویر بکشم قرار داره، و پرنده بزرگتر خودشه، خود همون آرمانیه که من میخواستم و فکر میکنم که یعنی بیان شد اون چیزی که باید بیان میشد. دو تا کار کاملا متفاوته.
در واقع مفاهیم کلی من فکر کنم یه جوری منتقل میشه، حالا شاید تو جزئیات بازم مثلا نیاز به
درست
من گفتم من کار شما رو کاملا تحسین کردم. اون چیزایی که من گفتم درک نمی‌کنم منظور به سایر نقاشی‌های دیگه بود. گفتم حالا چون بعضی‌ها میگن دفاع، گفتم اصلا بحث سرینه. من گفتم اتفاقا شما آغازگر یک سبک جدیدی هستید که این خیلی هم اتفاقا خیلی مبارکه این قضیه. خودتونم به من
نه اصلا شما نیازی به توضیح ندید.
خواهش گفتم درستان من
لذت خودم از نقاشی رو بردم. بله
لطف دارید. خیلی من دفاع نکردم، در ادامه این صحبت شما گفت. خواهش میکنم. سلام.
ببخشید مجددا. من اون سوالی که پرسیدم به خاطر این بود که من مشکلم توی هنر با چارچوب هاست. یعنی حالا در جایگاه یه نفر که حالا سالها شاید 17-18 سال از هنر دور نبودم و حداقل نمیخوام بگم هنرمندم یا هر چیز دیگه، ولی حداقل سعی کردم که در جایگاه مخاطب یک اثر هنری حالا گوش یا چشم فقیری نداشته باشم، سعی کردم انتخاب هم درست باشه. من مشکلم با چارچوب ها بود همیشه، که وقتی هنر به نظر من باید کاملا تو فضای فلکسیبل اتفاق بیفت، وقتی میره توی چارچوب هایی به مشکل میخوره. یعنی این سبک سورئالیسم دقیقا داره این رو حل میکنه. یعنی مسئله بود که من با مدیریت داشتم اون چارچوب های خیلی اساسی و مشکل ساز، و اون نظم داروین نظمی یا اون کیاس تئوری اومد این رو حل کرد برای من و من خیلی راحت شدم باهاش. یعنی این دقیقاً همینه توی فضای هنر. یعنی خیلی وقت ما میبینیم یه نفر تا قبل از اینکه بره یه کلاس حالا همین نقاشی خیلی خوب داره نقاشی میکنه، میبینید چه توضیحای خوبی داره، ولی یه کلاس نقاشی شما میبینید که چهره رو یه جور میکشن. این مسئله اساسی من با اون چارچوب کلی هنر حالا تو هر رشته‌ای، ولی خب این سبک کاملا داره این حرف رو متفاوت میزنه. همون همین دقیقا همین دقیقا. یعنی میخوام حالا اونام درست اتفاق نیفتاد دیگه. یعنی میگم نباید هنر محدود بشه کلا تو هیچ قسمتش. و یک اثر هنری رو صحبتم با خانم مدرسات هست، یک اثر هنری میتونه کاملا برداشت‌های یعنی یک هنرمند آزاده که هر پیامی رو میخواد انتقال بده، و یه نفری هم که مخاطبشه آزاد هر پیامی که میخواد برداشت بکنه، و شاید رسیدن به یک مفهوم مشترک آنچنان جایگاهی نداشته باشه توی به نظر من یک اثر هنری. همونجوری که ما میبینیم شما از آیه یک آیه قرآن، حالا شاید قیاسه، ولی شما میبینید از یه آیه قرآن من یه برداشت دارم، شما یه برداشت دارید، من باهاش زندگی خود من زندگی خودم میکنم باهاش، شما زندگی خود
و
همسو. بله در یه چیز کلی هست که به هر حال البته این ممکنه شما برداشت همسویی با چند نفر داشته باشین، خود هنرمند بیاد توضیح بده که باز همه چی اون یه پیام دیگه ای می‌خواسته بده. حالا این راجب مثلا من تأثیر گرفتن از قرآن و اینه که فرمودین، من دیدم مثلا موسیقی‌دان‌های مختلفی که بارها من اینو باش مواجه شدم، ازشون پرسیدن که شما مثلا از فلان سبک پیروی می‌کنید یا فلان سبک رو شما دوست دارین که الان اثرتون اینطوری در اومده، میگن که نه مثلا من چند سال پیش بهش گوش می‌کردم، ولی موقعی که داشتم این اثر رو خلق می‌کردم هیچ وقت این تو ذهنم نبوده. این هست که برای خلق یک اثر هنری یا یک تولید یک محصول ها هر چی به 10 سال انباشته اطلاعات احتیاج هست حداقل. من به نظرم خیلی از این آثار هنری که ما داریم میبینیم میتونیم خیلی از برداشت های متفاوتی راجع بهش داشته باشیم، به خاطر اون بک‌گراند اون هنرمند بوده که این انباشت شده تمامی اطلاعاتش، تمامی دریافتش از محیطش، از حالا هر جایی که داشته، و شده اون اثر هنری که شما میتونی یه قسمتش رو ببینی، شما میتونی یه زاویه‌اش ببینی، شاید هم بتونی کلی ببینی. ولی شاید توضیح خود هنرمند خیلی تکمیلش بکنه. بله و آره همین دیگه، چیز خاصی نجده گفتم که اینا رو حتما
یه سه کلمه رو مطرح میکنن تو بیانهای سورئالیستی، میگن فراگرد خالص روانی، منهای ضوابط عقلانی، منهای چارچوب های اخلاقی حتی یا زیبایی شناسانه حتی، یعنی فراگرد خالص روانی منهای چارچوب ها، دقیقا همون چیزی که شما میگید. به خاطر همین از سمبولیسم دور میشه، چون نمادها برای ماها تعریف شده است و یه چارچوب ضابطه مشخصیه. در نتیجه طبعا بله یک سری از نیازهای مخاطب ممکنه پاسخ به اون شکلی که میخواد داده نشه دیگه.
میبخشید آقای راجع به هنر
در واقع بیان چیه؟ میگه در اون ضوابط کار نمی کنم، این بیانه خالص روانیه، فرنده همونی به صورت خالص منهای شاشه و تقریبا حاکم ارائه میشه. حالا ممکن با اخلاقیات سازگار باشه، ولی چون سورئالیسم در واقع هم داریم و پیشنهادی که من میدم، حالا کناری که حتما آثار مثلا مطرح هنرمندهای ایرانی هم مثل آقای علی اکبر صادقی خانم ایرانی درودی هم مثلا تو ارائهشون داشته باشن که دید شرقی تر و ملموس تری داخل چیز کار آقای صادقی داره، اصلا بیان سبک‌های هنری قرآن رو شناسایی بکنن. ببینید ما این سبکی رو در دوران مدرن داریم به نام کانسپومی. هنر مفهومی ترکیب یک سری عناصر اهم از حجم، صدا، بافت، نمیدونم مجموعه اینها، دقیقاً چیزی که ما در سوره های قرآن داریم و هر سوره صدای خاص و بافت خاص و چیدمان خاص، نظم آهنگ خاص خودش رو داره، حتی نور خاص خودش رو داره، مجموعه نور و تاریکیه، چیزی که بشر مثلا در قرن 21 میاد بهش میرسه. تازه اگر فرمایش شما این قسمتش بسیار عالی بود که منشأ ما نه اینکه چیزی رو از غرب بگیریم و تطبیق با قرآن بدیم، محل استشهاد ما قرآن نباشه، محل استنباط ما اگر قرآن باشه، اون وقت سورئال به نظرم به هر سبک دیگه دوچاره یه تحول فرابشری میشه دیگه، چون منشأش فرابشری.
خارج میشه هست که حرف داره، این تا قبلش که بخواد میگم همون که همین یه جوری هم باشه.
بله، اما خب کلن اون نکتهی که فرمودید مثلا حالا قرار نیست اون پیام ها برداشت بشه یا اصلا شاید هر کیه، واقعیتش مالا به نظر من این میرسه که با توجه به همونی که به غیر السنت کم دعاتن ناس باشید، کار میره تو هنر و بخش رسانه. حالا یکی از رسانه ها مثلا نقاشی، یکی شعر، یکی هر چیز دیگه، هرچی مستقیم تر حرف بزنیم درسته مفهوم خیلی زود منتقل میشه، ولی اثر خیلی کمرنگه و به همون سرعتی که مفهوم منتقل شد به همون سرعت هم از بین میره. ولی جالب اینه که توی مثلا شما مثلا یک فیلم سینمایی رو در نظر بگیرید، یه فیلم سینمایی میخواد یک قصه ای رو بگه و خانواده ها میگیرن نگاه میکنن و فکر میکنن داره داستان زندگی کسی رو میگه، هیچ برداشت خاصی هم از اون فیلم نمیکنن، بعد مثلا یک کسی میاد نقد میکنه این فیلم رو، مثلا میگه اینجا مادر نماد ملت، پدر نماد رهبریه، بعد میگه ای بابا اینا چی، ما که اینا رو نمیفهمیم. درسته اینها رو به این شکل که مثلا خیلی متخصصانه واردش میشی تخصصی، دیگران متوجهش نمیشن، اما اثری که اون فیلم اثر هنری داره، طرف نمیاد بگه که مثلا شما وطن رو نسبت به وطن دیگه اون احساس عرق رو نداشته باشید، رهبری رو هم بیارید پایین، اگه اینو به یک کسی قبول نمیکنه، میاد از با استفاده از نزدیکترین نمادها حرفش رو میزنه و اثرش رو میذاره. جالب اینجاست مثلا خیلی وقتی نگاه به این فیلم میکنن یا این اثر رو میبینن، حالا نقاشی یا هر چیز دیگه، وقتی به مرور انقدر اون رو میبینن و اثری مثلا همین که پدر مثلا بهش میخندی یا چیز نمیشه، چه میدونم مثلا ازش اطاعت نمیشه، پیروی نمیشه، اینها داره اثرش رو میذاره و اون موفق ترین هنرمندان الان تو دنیا دارن مثلا کارشون رو میکنن، حرفشون رو میزنن، چون شناخت زیادی هم رو انسان پیدا کردن و دارن دنیا رو به سمتی که میخوان ببرن میبرن، موفق میشن، فقط به خاطر همین نکته‌ایه که خیلی غیر مستقیم و کاملا هنرمندانه وارد میشن. من فکر میکنم اگر با توجه به همون کارگاه قرآن و رسانه که داشتیم، هرچه بیشتر از قرآن هنری تر، یعنی حالا هر کدوم از شاخه‌های هنر رو بخوایم باش مواجه بشیم، اون وقت بهتر میتونیم اثرگذاری قرآن رو توی زندگی و ذهن‌ها، پیام‌های قرآن رو برسونیم. فکر کنم این اثرش بیشتره، ولی شاید به نظر اصلا هیچ برداشتی نشه. این که بله، این نکتتون کاملا درسته. بله، چون خانم مادر استاد فرمودن که اون تمام بالاخره هنر رو ما ازش نمیفهمیم، چیزی که میگم میخوام بگم که نه، اینجوری نیست نفهمیم، شاید واقعا اثرش رو داره میذاره. حالا به شکل
مت... اگر نخونی به دیوار اتاقتون هم باشه، حتی اگر چشم آمدش بکنه فقط اصلا سراغش هم نری، اون اثر خودش میذاره و همینه. میگم اون کامو داشته باشه تا انجام شده داشته. من خواست میخوام اعلام بکنم که شما میتونید از آثارم دیدن بکنید
ببخشید. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که کسی که میره دنبال هنر و طالب واقعی هنر باشه چارچوب نمیخواد. اصلا هنر در واقع چارچوب شکنیه، وگرنه کسی سمتش نمیره.